الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قبل از ورود به سخن، نکته مهمی رو از یکی از آیات اوائل سوره بقره براتون عرض کنم. در این آیه خداوند به بعضی از نعمت‌های آفریده شده خودش اشاره میکنه. الذي جعل لكم الأرض فراشا، اگر دنبال خدا میگردید که خدا کیه، الذي همانیه که زمین رو برای شما بستر زندگی قرار داده. فراش یعنی یه جایی آماده برای زندگی. او که دارای علم و قدرت و لطف و احسانه، بلد بوده که زمین رو چگونه خلق بکنه. کل سطح زمین سنگ نیست. اگر این پنج قاره کنار این دریاها فقط سنگ فرش بود، دیگه شما رو خلق نمی کرد یا شما خلق نمی شدی، چون زمین برای شما جای زندگی نبود. اگر این زمین رو مجهز به این کوه ها نمی کرد، همیشه دو تا بلا گریبان این کره رو می گرفت. یکی زمین لرزه های دائمی و یکی هم بادهای سخت همیشگی. کوها هم باد شکنن، هم از زیر زمین به همدیگه وصلن و محکم زمین رو در آغوش گرفتن، نمیذارن دائم دوچار فرو ریختن و باز شدن گسل و لرزش بشه. حالا منافع دیگری هم کوها دارن که تو کتابا نوشتن. یکیشون اینه که انبار ذخیره مواد صنعتی هم هرچی مس از چند میلیون سال پیش تا حالا تو زندگی بشر به کار رفته تو کوها بوده، چه کوهای زیر چه کوهای رو. آهن همینطور. ذخیره های سنگین آب که به صورت چشمه و قنات ظهور میکنه. پس یه عالمی بوده سازنده زمین. اگر عالم نبود یه چیز بی نظم بیهوده بی خود جاهلانه درست میکرد، یا کلش خاک رس بود یا کلش خاک نسوز بود یا کلش سنگ فرش بود یا کلش موادی بود که روییدنی ها درش تولید نمی شد. چون اونجایی که علم نیست یک کاری نواخ صورت می گیر. یه کار می کنه جاهل، ولی اونی که عالمه کاری که می کنه تمام مقتضیات اون کار رو رعایت میکنه. اگر علم زمین رو به وجود نمی آورد معلوم نبود کروی بسازه غیر علم، صاف میساخت، غیر متحرک میساخت، متکیه به یه تکیهگاه می ساخت. اینا رو وقتی که دانشمندان دقت می کنن به خاطر دانششون و فکرشون میگن این کار عالمه، کار حسابگره، کار ناظمه، کار بیناییه، کار دانشه. اون منصفانشون که برخورد به قرآن مجید هم کردن میگن مطالبی که در این کتابه امال 1500 سال قبله، این مطالب با علوم روز، با کشفیات روز تطبیق میکنه، نمیشه. تو شهر مکه یه مش جاهل، بی سواد، مشرک، غارتگر، ظالم اینقدر علم داشته باشن که این کتابو ساخته باشن. این کتاب حتی ساخت پیغمبر هم نیست. معلومه که این کتاب کار یک کسیه که علمش به ظاهر و باطن جهان فراگیره. نمیشه این کار غیر خدا باشه که 1500 سال پیش بیاد بگه کل موجودات، کل موجودات نه فقط انسان ها جفتن. این کاری عرب نی، اونم مکه‌ای که خط بلد نبودن بینویسن، خطم بلد نبودن بخونن. از کجا میفهمیده که کل موجودات جهان جفتن، چه زمینی چه آسمانی؟ این کار جنس دوپا نیست. حتی اون دانشمندانی هم که اهل هیچ دینی نیستن، اونا هم وقتی قرآن مجید رو مطالعه کردن، اونا هم نوشتن که این قرآن کار یه حکیمه، کار یه عالم. در مخلوقات هم وقتی کتاب می نویسن میگن اولا این که یکی بیاد بگه زمین خود به خود به وجود اومده، یه حرف دروغیه، یه حرف باطلیه. خود به خود یعنی چی؟ یعنی زمین بوده بعد خودشو به وجود آورده. و بوده که دیگه بوده دیگه، به وجود آوردن نمیخواد. شیئی که موجوده این که دیگه آفریننده خودش نمیشه، خودش که هست، به چه نیازی داره این حرفو بزنیم؟ این حرف دروغه. خود به خود، یا به قول بعضی از جوجه فوکولیای غربی و پیروان شرقیشون، جهان تصادفاً به وجود اومده. میگن خب ما انسان‌ها از زمانی که علم رو نوشتیم در همه رشته‌ها، نمونه‌ای به ما بدین که تصادفاً به وجود اومده باشه. نمونه ندارین که. این حرفتون هم دروغه. تصادفاً به وجود اومده باشه معنیش اینه که ما 2 ماه پیش از این خیابون رد شدیم، اینجا یه قطع زمین بوده صاف، یه مرتبه صبح خواب بیدار شدیم اومدیم دیدیم اینجا شده یه ساختمان، برق کشی، لوله کشی آب، لوله کشی گاز، فرش افتاده، نقاشی شده، چراغ روشن شده. دیدیم تصادفاً این ساختمون به وجود اومد. این که یه حرف دروغیه، ایشگی هم باور نمی کنه، بیدین هم باور نمی کنه. حرف راست چیه؟ حرف راست اینه که بعد این زمین خالی بود، یه مهندس اومد نقشه کشید و داد به یه معمار و ملت هم پول دادن و یه 4 تا بنا و 4 تا کارگر محترم اومدن مطابق نقشه اینجا رو ساختن. یه حرف راست. عالم خود به خود به وجود اومده دروغه، تصادفاً به وجود اومده دروغه. حرف راست چیه؟ اینه که نظام عالم، نظام خلقت، نظام موجودات نشون میده سازندشون حکیم، عالم، اراده داره، قدرت داره، رحمت داره. حالا اونی که خیلی بیدینه میگه من اسمشو نمیدونم، ولی شما که از اول زندگی با حرفای قرآن و انبیا و ائمه سر کار داشتین و دارین، خب اسمشو میدونین که اون حکیم که اون بیدین غربی یا شرقی میگه نمیدونم اسمش چیه، اما کارش نشون میده حکیمه، عالمه، قویه، نمیدونم کیه. ولی ما که سر و کار با معارف الهیه داریم میدونیم الله کریمه، رحیمه، ودوده، غفور، محسنه، ذوالفضله، اینو ما میدونیم. اینجوری که حساب بکنید یک نفر بی ایمان به خدا در این عالم وجود نداره، ولی حق پوشی خیلی وجود داره. خب اونی که اسم پروردگار رو بلد نی، میگه سازنده این فیل، این شتر، این آهو، این دریا، این صحرا، این معادن، این کوها، هر کی که هست، ولی علم، قدرت، حکمت. حالا اسمش همینه یا چیزی دیگه است؟ ما میگیم نه، اینا صفاتشه، اسمش اللهه. ما میشناسیمش به اسم، اونا نمیشناسنش به اسم. خب الذی، الذی یعنی شمایی که دارید زمین رو نگاه میکنید، گردششو به دور خودش، به دور خورشید، الذی، و دنبالش میگردید که کی این کارو کرده؟ خداست، همان کسی که این زمین رو به وجود آورده حکیمانه، فراشا، آماده برای زندگی همه جانبه. اگر حکیم نبود، بر فرض یه جاهلی زمین رو ساخته بود، و جاهل کار گوناگون نداره، یه کار است، زمین رو می ساخ سنگ خالی، نه دیگه مسئله شما در میان نبود، چون اگه کل سطح زمین سنگ بود یکی تو نمیتونستین زندگی کن. حالا برفرض بیان سنگم بتراشین یه اتاق درست کنین، آب از کجا می آوردین؟ رویدنی از کجا می آوردین؟ میوه از کجا می آوردین؟ این معنی فراش، از سماع بنا، و این سقف بالای سر شما رو با میلیاردها ستاره محکم ساخت، قوی ساخته که هر آن فرو نمیریزه رو سرت، باران ستاره نمیریزه رو کره زمین، آرومه، جهان آرومه. و انزل من السماء ماء، کسیست که از بالای سر شما آب میفرسته. خب اگه عالم نبود هیچ کارش نظم نداشت، ممکن بود یه سال آب بفرسته، ده سال نفرسته، بازم خیمه زندگی به پا نمیشه. فاخرج بهی من الثمرات رزقن لکم، به وسیله این آب انواع محصولات رو برای روزی شما از خاک بیرون آورد. اون نکته ای که میخوام بگم اینه، فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، شما حق را میدانید، با این که حق را میدانید دریوری میگین، باطلگویی میکنید، یاوه میگین، یاوه کاری هم میکنید. شما حق رو میدونید، حق برای شما آشکاره، با این که حق رو میدونید اومدید در خانه من 360 تا بت علم کردیم، میگین اینا اثر در زندگی ما دارن و اینا شفیع ما پیش خدا. بت چی کار است که شفیع شما پیش من باشه؟ بت که یا سنگ یا چوب یا خرمای فشرده است یا فلز، کجا شفیع شما پیش منه؟ اینا که نه چشم دارن ببینن نه گوش دارن بشنون، میفهمین حق رو، اما به خاطر کبرتون و پر کردن جیبتون میان حقو میپوشونین و جلوی مردم رو از درک حق میگیرین. با زبونتون، با مقالتون، با فیلمتون، با ماهوارتون، حالا امروز این وسائل حق رو میپوشونه، قدیم با زبونشون حق رو میپوشوندن، انقدر مغز مردم رو با یاوه‌گویی شستشو میدادن که به باور مردم میدادن که اینایی که پیغمبران میگن دروغه، ولی میدونید که پیغمبر دروغ نمیگه، اینو میدونید. خب حق معلوم، برای ما که معلومه، ما اومدیم با اختیار خودمون، با فکر خودمون، با عقل خودمون، با انصاف خودمون، با وجدان خودمون چیکار کردیم؟ تابع حق شد. همین فرق بین ما و مشرکین و کفار در این، هر دومون حق رو میدونیم، ولی ما آدمای روشنی هستیم، تابع حقیم، اونا کور دلن نه کور چشمی، تابع حق نیستن، بلا حق رو میدونن. من یه ملاقاتی با بزرگان رده اول واتیکان داشتم در ایتالیا، تو خود واتیکان بیش از یک ساعت این ملاقات طول کشید. حق رو در همه جوانبش از اونا اقرار گرفتم، میگودن درسته، درسته، خب درسته، بچه رو پیرو و حق نمیشه. شما اگه جای اونا بودین پیرو و حق میشدین؟ فکر نمی کنم. منم اگه جای اونا بودم پیرو و حق نمیشدم. الان پاپ 2 میلیارد جمعیت کره زمین مریدشن، بانگی که در اختیار کلیساس بالاترین سرمایه مالی رو داره، موقوفات کلیسا 10 برابر موقوفات دنیاست، کلاهی که در ایامه های خاص پاپ میذاره رو سرش و میاد تو اون ایوون واتیکان دست تکون میده، به 5 دقیقه هم حرف میزنه. کلاهش، اگر این کلاه رو تو بازارا بفروشن در طول 3 ماه 400 میلیون گرسنه رو سیر میکنه. تختش، صندلیش، اون گرزی که دست میگیره، لباسایی که پوشیده، حکومتی که بر مسیحیان داره، حکومتی که بر دولتها داره، حقم براش روشنه، چون اینا خیلی باسوادن، فیلسوفن، دکترا دارن، فوق دکترا دارن، مطالعات دینی دارن، مطالعات دینی. فقط تو کتابخونه واتیکان که من از بیرون دیدم 3000 جلد علوم انسانی اسلامی تو اون کتاب خونه است، در یه رشته، نه در همه رشته. خب حقو میدونه، چرا پیرو نمیشه؟ چون اگه بخواد پیرو حق بشه دیگه ایتالیا نمیتونه بمونه، واتیکان نمیتونه بمونه، باید بیاد ایران بگه من میخوام شیعه بشم، پولمولی هم ندارم، پولمولا رو نذاشتن وردارم، یا بعد به کمیته امداد بگیم یه مای 400-500 تومن به این بده، زنم نداره بستشه، یا نه بهش بگیم تو برو عبادت تو بکن، ما از طریق مسجد هیئت ما یه 800-900 تومن برات میاریم، شما باشی حاضری؟ این کبره. این که آدم حق رو بدانه و تابع نباشه، این کبره، این جیب پر کردنه، این میلیاردها ثروت رو غارت کردنه. خیلی قدرت روحی میخواد که آدم از این همه زیور و آلات و حکومت و قدرت بگذره، بیاد شیعه بشه، روزا بیاد رو فرش بشینه، منبر گوش بده، برج به برجم 700-800 تومن بهش داده بشه. پاپ حق رو میدونه ولی حاضر شیعه بشه؟ نه. شما جای اون بودین حاضر بودین پیرو و حق بشین؟ نه. و بعد دادم راست بگه، حرف راست بزن. تو 30,000 نفر یه نفر هور ابن یزید شد، بقیه با کله رفتن جهنم. تمامشون هم حقو میدونست، همش تو حرفایی که زدن آدم میخونه میبینه حق کاملا براشون آشکارو. مردم کوفه حق رو نمیدونستم، پس چرا پیرو برق نشد؟ چرا وقتی اهل بیت رو اسیر کردن انقلاب نکردن؟ به 2000 تا کشته میدادن، استاندار کوفه رو از تخت میکشیدن پایین، کل کوفه رو از حکومت یزید میگرفتن، میرفتن بصرم میگرفتن، موصلم میگرفتن، میرفتن شام، شام رو هم میگرفتن. چرا نکردن این کارو؟ کبر، شکم، شهوت، اینا حرفاییه که ابی عبدالله به دشمن زده. یه سخنرانی عجیبی داره، میگه شماها گرفتار 5 تا مسئله این که امام کش شدیم. یکیش زنبارگیتونه. یکیش شما میتونید گذشت بکنید، شما کوفه از بازار آزاد راحت استفاده میکنید، چطور حالا بیاین اون زنان جوان زیبا رو که پستایی گرفتین برای خودتون که برگردین سوغاتم براشون ببرین از غارت مال من. گیرین شما، شما گیر وعده های ابن زیادین که گفته برین کارو تموم کنین برگردین بهتون زمین میدم، خونه میدم، پول میدم. خیلی جالبه که امام تک نفر با عمر سعد صحبت کرد. عمر سعد گفت من یه خونه نو ساختم، دارم سنگکاری میکنم، ظاهرا رنگ سنگشم به ابی عبدالله گفت سنگای مایل به سرخی، حتما سنگای خیلی جالبی بوده اون زمان. حضرت فرمود بهتر از اون خونه رو من پول میدم مدینه بساز. گفت نه نمیشه. فرمود خب به خاطر یه خونهی که پول بهت دادن ساختی داری ما رو میکشی؟ گفت من وابسته به اون خونم، مجبورم بکشمت که برم خونه رو تصرف بکنم. بعدم به من گفتن استاندار ریت میکنیم. فرمود گندم ری رو نخواهی خورد. بعد وقت بیچاره گو جوشم بخوریم بستمونه. یعنی به امام حسین گو با یه خر داری حرف میزن. حق رو میدونستن، قبول نمیکردن. خب این نکته رو از این آیه گفتم برای این که بدانید کوردلان نه این که حق و نمیدونستن و کوردل زندگی کردن. خدا در قرآن درباره کوردلان میفرماید اینا رو حق پرده کبر، پرده پول، پرده شهوت و پرده صندلی و مقام کشیدن. به خاطر اینا تابع حق نشدن. چون یه آدم بخواد تابع حق بشه این پرده ها باید تو زندگیش نباشه. اگر بخواد تابع حق بشه، خب اینم عجیبه، حق رو میدونن ولی بر ضد حق زندگی میکنن. حالا برای این که بر اساس حق زندگی کنن، اینو دقت بفرمایید، کمک براشون فرستاده خدا، 124 هزار پیغمبر، قرآن، 12 امام، برای این که اینا با حق هماهنگ کنن خودشونو. نکردن. یعنی فرهنگ انبیا رو هم از زندگی رد کردن، فرهنگ اهل بیت رو رد کردن، فرهنگ قرآن رو رد کردن، حق رو میشناختن. شما اگه به جای خدا بودی قیامت با اینا چی کار میکردی؟ اینا که ربا خوردن، زنا کردن، اختلاس کردن، مال ملت رو دزدیدن، ظلم کردن، آدم کشتن، زنانی رو بیوه کردن، بچه‌هایی رو یتیم کردن، حالا مثل فرعونیان، نمرودیان، داعشی‌ها، طالبانی‌ها و حکومت‌های زیادی در این کره زمین. حالا قیامت شده، شما جای خدا در هش بهش رو با میکردیم، به اینا تعارف میکردیم که فداتون بشم، خسته شدیم، انقدر زنا کردین، انقدر ربا خوردین، انقدر پول ملت رو غارت کردین، انقدر خون مظلومان رو ریختین، برای رفع خستگی تشریف بیارین بهشت. اگه یه همچین اتفاقی بیفته، اگر که نمیفته فرض کنید، اون وقت دیگه کجا باید بگردیم عدالت رو پیدا کنیم؟ اگه یه همچین اتفاقی بیفته که به قول قدیمی های ما ایرانی ها دوغ و با دوشاب یکی حساب کنه آدم، عدل و با ظلم یکی حساب کنه، حق و با باطل یکی حساب کنه، ابراهیم و نمرود و یکی حساب کنه، اینجاست که قرآن مجید چقدر زیبا میگه عدالت خدا رو. افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقن. آیا مردم با ایمان با بدکاران حرفه‌ای یکی‌اند؟ افمن کان مؤمنن کمن مؤمن مثل فاسق. خود پروردگار جواب میده لا یستوون. نه نه، باید ابراهیم بره در بهترین درجات بهش، نمرودم جلو چشمش بره در بدترین درکات جهنم، باید فرعون بره در درکات دوزخ، موسی بره در فردوس اعلی، باید امیرالمؤمنین بره در عالی ترین درجات فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، معاویه و عمرو عاص و ابن ملجم هم در درکات جهیم. لایستوون. کسی که حق و فهمیده تابع حق شده، این زندگیش، مرگش، برزخش، قیامتش با زندگی اونی که حق و فهمیده پیرو به حق نشده و نمیشه، زندگیش، مرگش، برزخش، قیامتش مساوی نیست، هیچیش هم مساوی نیست، یعنی یه ذرم این دوتا در چیزی با همدیگه مساوی نیستن در هیچی. خب حق شؤون مختلفی داره. یه شأن حق که عجیب در سلامت زندگی، در مرگ، در برزخ، در قیامت به ما کمک میده اهل بیت. اونی که حق رو قبول داره میخواد پیروی بکنه، باید تمام مسائل حق رو از اهل بیت بگیر. میخواد نماز بخونه، بعد اونا بپرسه چگونه نماز بخونه، چگونه جهاد کنه، چگونه خمس بدم، چگونه روزه بگیرم. جوابایی که اهل بیت از زمان پیغمبر تا امام دوازدهم دادن با جوابایی که غیر اهل بیت به مردم دادن هیچ جا با هم مساوی نیست. هیچ جا. این که قرآن میگه هیچیشون یکینی واقعیت داره. ائمه به ما میگن بسم الله جزء سوره است، بخوانید، چون یه آیه است نازل شده است. اونا میگن بسم الله جزء سوره نیست. یه میلیون که تو مسجد و نبی تو مسجد و الحرام بهتون اقتدا میکنن، تکبیرت الاحرامو که گفتی بگو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، بسم الله نگو. ولزالین هم که گفتی کل پشتریات بگن آمین، یعنی یک کلمه بیگانه رو اجازه داری وارد نماز بکنی. تشهدم که میخونن من رفتم جلو گوش دادم، اول میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، این خروج از نمازه، بعد تشهدو میخونن. تشهدشونم با ما یکینی، غسلشونم با ما یکینی، وضوشونم با ما یکینی، حجشونم با ما یکینی، روزشونم قبل از مغرب افطار میکنن. دیدین تو عمره هنوی خود زردی آفتاب هست میخورن، هنوز هوا تاریک و تقریبا نزدیک میخواد به روشنایی بشه سحر رو میخورن، یعنی وارد صبح میشن بازم سحر میخورن. حق باید به وسیله اهل بیت شؤون شناخته بشه. اگر پیروی از اهل بیت نباشه قیامت هیچی رو قبول نمی کنن، چون هرچی رو نگاه می کنن می بینن یکی دیگه گفته، اونم باطلگویی کرده. گفته بسم الله نگو، شما چی کاره ای که اومدی آیه قرآن رو در نماز واجب حذف کردی؟ شما احمق بیشعور، مگر تو سوره هجر نمیخونی؟ حتی بعد هم آیات هجر رو که میخونی روبروی قبر پیغمبر روبروی بیت، مگه خدا نمیفرماید ولقد آتیناک سبعاً من المثانی؟ من اشاره کردم موبایل رو خاموش کن، چون کلاس قرآن نه کلاس موبایل نه کلاس حرف زدن در کنار تفسیر قرآن. من عرض کردم اگه ناراحتینم من ناراحت بشین، این جوان تقصیری نکرده که تون میشین بهش. ولقد آتینا کسب ان من المثانی، به پیغمبر میگه من سوره حمد و 7 آیه نازل کردم، شما چرا آیهشو میدوزین؟ کی گفته؟ پادشاهان سقیفه گفتن بهتون؟ و اونا گفتن بهتون؟ اونا چی کارن که در دین خدا دخالت کرد؟ حق بیان احکامو خداوند به اهل بیت داده، نه به شما بی سوادای جاهل دوز. که امام صادق می فرماید آیه قرآن رو که 7 آیه از سوره حمد اومدن دزدیدن، سرقت کردن آیه قرآن رو. بعد حق معلوم، خدا حقه، پیغمبر حقه، ائمه حقن، قرآن حقه، اما من چگونه باید از این حق متابعت بکنم؟ قرآن روایات میگن با راهنمایی اهل بیت از حق پیروی کنید، این بصیرته. لا یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا اموات. این بحث امروز تا دنبالش به خواست پروردگار فردا. من یه آیه رو بهتون وعده دادم درباره دو گروهی که در تاریخ بودن از سوره حدید بخونم، یادم نرفته میخونم. اون روایتی هم که یکی دو کلمشو پری روز اشاره کردم، رفتم دنبالش، گشتم، پیدا کردم. اون رو هم اگر خدا بخواد که بسیار روایت نابی درباره همین گروه روشنبین، اون رو پنجشنبه زنده بمونم براتون میخونم، که عرض کردم علاقه داشتم این روایت و کلشو تفسیر کنم که 40 جلسه اصفهان درباره این روایت داشتم که نشد، به جایی نرسید. یعنی 40 جلسه بخش اولشو پر نکرد، ولی چون خیلی پرقیمته من متنشو براتون میخونم، تفسیرشو که نباید توقع داشته باشید، اما بسیار روایت نورانیه. خب اسم کوفه رو بردم. چه داستانی بود. یه حرفای امام هشتم درباره کربلا و اوضاعش دارن. راستش در طاقت من نی براتون موشه کافی کنم، نمیتونم، زبونم بند میاد. اینقدر بهتون بگم تو اون حرفاش که میگه چی شد، حضرت رضا میفرماید پای چشم ما از گریه زخم شد. یعنی به ما مجوز دادن برای ابی عبدالله اگه انقدر گریه کنیم که پا چشممون زخم بشه، بشه، عب نده. وقتی امام هشتم میگه کل ما اهل بیت، پدرم، پدرش تا زین العابدین، زنانمون، دخترانمون، همه اینقدر میشینیم گریه میکنیم که پای چشممون زخم میشه. یه گوشه یه کوفه رو براتون بگم. به نوک نیزه چون خورشید تابان، نمایان شد سر شاه شهیدان. یکی لبخنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش. همه هستی به راه دوست داده، رخش بر روی خاکستر نهاده. نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود. ز ابرو بودش تا زینب اشارت، همی میداد خواهر را بشارت. که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم. تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی.